اون سیری نیست که اصولیون رفتن و اینجا هم توضیح نمیدن مثلا آقای مظفر که چرا دقیقا الان بعد از اون بعد این بیاد. اما همه اینها اصولی هستن، یعنی شما وقتی که از صیغه امر بحث کردی و از خود امر بحث کردی، یه سری سوالات دیگری ناظر به امر وجود داره که باز شخصی نیستن، جهتشون هم جهت عام است، اونم به شکلی که مثلا اگر یه نهی داشتی بعدش امر اومد چه کار باید کنی، اگر امری داشتی بعدش نهی اومد بعد چه کار کنی، اگه یه شی داشتی هم امر بشد هم نهی بعد چه کار کنی، شما امر نهی فقط میکنی. اینا مسائلی است که اینجا محل بحثش است، ولی حصری وجود نداره، یعنی کسی از اصولی اینجا مدعی نشده که مطالب فقط اینا مهم، ولی اینها جز مطالبن بله. سیرش الان اینجا منطقی توش وجود داره یا نه؟ بله، چون اولشون از صیغه امر و خود امر بحث کرد، بعد داره به ملحقات امر میرسه. خب حسین الان بدل هست چیزی نیست که من خیلی روش توقف کنم، حالا بعضی از جاها من به ذهنم هم مثل فور و تراخی و مره و تکرار که میرسیم و اصلا من یه توضیح بدم و متن رو نخونم تا برسیم به اطلاق و تغییر که بس خیلی مهمیه، حداقل به نزدیکیاش بتونیم برسیم تا پایان ترم، چون امتحانا شد اول دی درسه قطعی شد هنوز خبر ندارم. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد. آقا یکی بحثایی که توی اصول الان مطرحه اینه که اگر مولا یه نهی داشت گفت آقا لا تخرجو من هذا الدار، من هذا الدار، از این اتاق بیرون نرید، لا تخرجو، بعد یه دفعه گفت اخرجو من الدار، این که یه نهی کرده بود از رفتن ما بیرون، بعد یه امری میکنه که حالا اخرجو من الدار، این امر اخرجو من الدار بفهم نخوندم جده؟ خیلی خوابی ببخشید یکرام خوندم احسن خوشد فرموز، من میگم سری رسیدیم به این الان بردن چطوری شد؟ خیلی خوب، ظهور صیغه افعال فی الوجوب، شما در نکنید فرموز. بحث بعد ما بعد از اینکه معنای صیغه افعال رو مطرح کردیم مثل باب امر، اینجا هم همینه که صیغه افعال دلالتش بر وجوب چطوره؟ اولا دلالت دارد، حالا دلالتش بر وجوب چطور؟ مرحوم آقای مظفر میفرماد که همونطور که تو امر هم گفتیم، حالا اینجا دیگه اوضحه که صیغه افعال وضع برای بله وجوب نشده، توی امر که توضیحش دادیم و گفتیم حالا امکانی وجود داره و گفتیم تو تبادرمون هم نیست، اما اینجا دیگه اصلا معلومه که نیست، چون معنای ما معنای اسمی نیست و وجوب معنای اسمی نمیتونه موضوع الله اینجا باشه. نظام مظفر هم اینجا هم به همون شکل امر حل میکنه، میگه موضوع الله نیست ولی ظاهر در وجوبه، با همون توضیحی که در مورد فضای عبودیت و مولویت دادیم. اینجا هم مولا وقتی که نسبت بعثیه رو میفرسته بر عهده مخاطب میگذارد بعث را، بعث مولا منعقد میشه خارجم. گفتیم چی؟ گفتیم دوایی یکیش بس بود دیگه، وقتی که انشاءال بس میکنه به نیت بس و به انگیزه بس، بس مولا محقق میشه خارجن در دایره مولویت و عبودیت، و گفتیم بس مولا لا یترک بلا جواب، بس مولایی که اومد باید عملی بشه مگر قرین نداشته باشه، باید عملی بشه، لذا وجوبشو از همون دلیل عقلی که برای امر وجوب ثابت کردیم اینجا هم میگیریم، نه از مستعمل فیه میگیریم و نه از موضوع الله. ببینید حالا اختلاف الاصولیون فی ظهور صیغه الامر فی الوجوب و فی کیفیته علی اقواله، بحث کردن در ظهور صیغه امر مثل باقی و در کیفیتش هر دوش بحث، ول خلافه یشمل صیغه افعال و مشابهه ها، گفتیم هم صیغه افعال به هم غیر صیغه افعال اونایی که شبیهن، و ما به معناها من صیغ الامر، هر صیغه امری که معنیش همین معنی افعال باشه در تمام ابواب، ول اقوال، و اصلا مسئله دوستان یکم برید بالاتر، اصلا مسئله افعال نیست، مسئله اینجا اصلا عربی نیست، میتونیم اینجا کلن من جهت عام بحث کنیم، وقتی از بعث بحث میکنم، نه تبادر، نه تبادر باید لفظه باشه، میتونیم کلن من جهت عام بس کنیم. دایره مولویت و عبودیت ربطی به عربیت که نداره که، یک بحث عقلایی است. در دایره مولویت و عبودیت بحث رو ما لایو تک بلا جواب. پس کلن این بحث من جهت عام است، واقعا یه بحث زبان شناختی است. رفتن تو زبان‌های مختلف خیلی فضاهای دیگه رو برای ما روشن میکنه، خیلی جالب شد. حتی اونا خب الان ثمری برای ما نداره، چون که مولا به زبان عربی ما صحبت کرد، اما شناخت اون زبان‌ها و ریشه هاش و ابعاد مختلفش یه چیزهایی به زبان شناسی اضافه میکنه. میزان تحقیقات خیلی مفصل اینجا وجود داره، مفصل تحقیقات وجود داره، ریشه های الفاظش های زبانی، نحوه ساختارهای زبانی تو زبان‌های مختلف چطور اینا محقق شدن. بحث کردن تو اشتراک و ترادف اصلا اینکه بحثای مهمی که الان بعضی زبانشناسای مهم دنیا مطرح میکنن، خدمت شما که عرض کنم همونی که آیا اشتراک لفظی میتونیم داشته باشیم یا نه، و بعضیشون منکرن یا اصلا امکان نداره اشتراک لفظی. اینها خلاص اینجا من جهت من است. ولی اقوال و فی المسئله کثیرتون، ما اینجا چندین قول داریم و اهم هما قولان، دو تا قول مهمتر از هم هم. احد هما انها ظاهرتون فی الوجوب، در ظاهر در وجود، اما لکونها موضوعت له، یا به خاطر اینکه صیغه افعل موضوع له وضع شده است برای خدمت شما که عرض کنم وجوب للوجوب، او من جهت انصراف طلب الى اکمل الافراد، یا از چه جهتی؟ از جهت اینکه وقتی طلب میاد، یه بحثی توی مفاهیم هم خوندید که تو انصراف ملاک چیه، اکملیت یادتونه، اکمل افرادن و اکثر افراد، الان شده دوباره اینجا بخونید توی مفاهیم یه بحثی داشتید اونجا که چطوری مفهوم شرط دلالت بر انحصار هم میکنه، یادش بخیر. و اما مقوله یکی از دلایلش میتونه این باشه که موضوع له باشه، یه دلیل دیگه چی میتونه باشه؟ آقا انصراف، صیغه افعل منصرف به اکمل افراد، اکمل افراد وجوبی یا استحبابه؟ وجوبه. انصراف چیه؟ یه جایی تو مفاهیم بعضش بحث کنیم. بله؟ همین اکملیت افرادی. اگر ما اطلاق و استعمالی داشتیم خدمت شما که عرض کنم و اون دو تا فرد توش میتونستیم احتمال بدیم، اون فردی که اکمل و افرادنه کامل تر از دیگریه، میگیم این استعمال منصرف به اون، که البته باید ظهور پیدا کنه ها، یعنی به درد نمیخوره، منشأ ظهور رو میگیم، میگیم ظاهر است للانصراف. وجوب نه ظهور بذار کنار، وجوب فرد کامل تری است از استحباب. اینطور ثانی هما انها حقیقتون فی القدر المشترک بین الوجوب و الندب، توی بحث امر هم داشتیم این زا حقیقت است، استعمالش حقیقی است، وضع شده است برای چی؟ قدر مشترک بین استحباب و وجوب، که یه نوعی از طلبه. بله؟ میتونه مشترک معنوی باشه. بله. و هو ای القدر المشترک مطلق طلب، این قدر مشترک مطلق طلبه. الشامل لهما من دون ان تكون ظاهره في احدهما، مطلق طلبی که شامل وجوب و استحبابه اما ظاهر در هیچ کدومش نیست، یعنی نتونستیم اینجا انصراف رو پیدا کنیم مثل بار قبل. یعنی آقایی که اینجاست میگه ظاهر نیست در وجوب، حالا یا اکملیت افرادی رو قبول نداره یا به هر دلیل. بله؟ میگن وجوب یه فردیه که نشون از شدت اراده مولا داره، استحباب نشونه از ضعف اراده مولا داره و این شدیده کاملتر از اون ضعیف است. حالا اینکه درست یا نه، یعنی توی تحلیل ما کار ندارم، این که کاملتره وقتی میخواد، چون این مهمتره برای هم واضح هم متکلم و اینها، مخصوصا اینجا بحثش دیگه تو استعمال برای متکلم، اگر خودش بیاد منصرف به اکمل افراده، اکمل افراد این وجوب. چرا ظاهر در وجوب شد؟ نمیگه وضع شده، چون وجوب کاملترین فرد. بله میگم تو انصراف باید بخونیم. بعضی میگن بحثی دارن که چطوری یک استعمالی یه معنای منصرف به یکی از معانی میشه. میگن دو تا ملاک داره، یکیش اکملیت افرادی. معنا منصرفه به سمت اون معنایی که کامل‌تره. حالا ها بله بله اینجا تو بین وجوب و استباب همینه. حالا بعد ببینیم که اون بله بعد ببینیم تو هر مورد دقیقاً چطوری کامل‌تر رو تصویر می‌کنم، ولی اینجا برای اینا واضحه که وجوب فرد کامل‌تر از استباب، چون ناشی از اراده شدیده مولاست نه اراده ضعیفه. حالا میگم تو مفاهیم من بعدی بحث دیگه رو انصراف می‌کنم. ول حق انها ظاهرتون فی الوجوب، به نظر ما هم ظاهره در وجوب. لا یه بار دیگه بله، ایشون میفرماد یک معنای مشترکی دارن وجوب و استحباب، قدر مشترک به نام مطلق طلب. این مطلق طلب نه وجوب وجوبه نه استحباب استحبابه، یعنی قیدی توش نیست. این مطلق طلب اینا میگن موضوع له بله صيغه افعل، صيغه افعل یه موضوع لهی داره که شامله، یعنی یه چیزیه که هم صدق میکنه بر طلب بر وجوب هم استحباب، اما صيغه افعل ظاهر در وجوب به تنهایی یا استحباب به تنهایی نیست. از ظاهر فی احدهما میگه تو هیچ کدومش ظهور نداره، برخلاف بالا که میگفت به علت انصراف در وجوب ظهور داره. ول حقا انها ظاهرتون فی الوجوب لکن لا من جهت کونها موضوعتن للوجوب، نه به خاطر این که وضع شده است برای وجوب، ولا من جهت کونها موضوعتن لمطلق طلب، و نه به خاطر این که وضع شده برای مطلق طلب، و ان الوجوب ازهر افرادهی، و بگیم وجوب گرچه برای مطلق طلب وضع شده ولی به علت انصراف ظاهر در وجوب است. نه اصلا دلیلمون این نیست. و شأنها فی ظهورها فی الوجوب شأن ماده الامر، ما چی گفتیم تو ماده امر؟ گفتیم موضوع له خودشو داره، اصلا ظهور از استعمال اصلا مستعمل فیه ظهور نبود و موضوع له هم ظهور نبود. توی امر گفتیم یک قاعده عقلایی اینجا جاریه در دایره مولویت و عبودیت، بأس مولا که افتاد در این قاعده وجوب به ما میرسون. الا ما تقدم هناك من ان الوجوب يستفاد من حکم العقل به لزوم اطاعت امر المولا، از کجا میاد؟ از حکم عقل به لزوم اطاعت امر مولا، و وجوب الانبعاس ان بأسه، و از این قاعده عقلی که واجب است انبعاس از بأس مولا، حرکت بعد از تحریک مولا واجب است، قضاء لحق المولویت والعبودیه. حالا خود این که بین رابطه عبد و مولا باید چنین شکلی حاکم باشه کجا باید دست بشه؟ یه بحث کلامیه، یه بخش مهم میشه، یه بخش هم باید تو مستقلات عقلی بس کنیم ازش. بله نه 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 بله بله، اصل این که خود دایره مولویت و عبودیت یه قرینه است، این درسته، اما توی همین دایره مولویت و عبودیت صرف بس اگه بیاد، خود بس بدون هیچ قرینه وجوب میاد، وجوب نتیجه گیری میشه. اگه بس بیاد با یه علامتی مولا نشون بده که خیلی هم شدید نیست بس، استحباب فهمیده میشه، ولی مطلق البس اگه بیاد ما ازش وجوب میزن. خب نه 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 بله آقای مظفر اون قدر مشترک رو میگید منظور تداومی اینه؟ بله آقای مظفر هم داره با توضیحش در دلالت بر خدمت شما که عرض کنم، نه آقای مظفر داره چی کار میکنه؟ میگه ببینید این حرف شما تا قبل از استدلال من درسته، اگه استدلال من بیاد دیگه نمیتونی بگی ظاهر در وجود نیست. اول گیری کلن به اینا داری که اینا میگه اصلا میگه اینا تو حرف من نیومدن، به حرف من که دارم میگم دلالت اعمال عقل نرسیدن اصلا، اینا تو همون فضای وضع استعمال نهایتا. اما تو همون فضا هم شما میگی وضع شده برای قدر مشترک، ظاهر در هیچ کدوم هم نیست، درسته؟ ظاهر هیچ کدوم نیست. ابو زفر میگه من دلیل دارم که ظاهر دلیل. دلیلش در مقابل اونا دیگه. همین کافی برای رد حرف اونا. وقتی استدلالش رو میاره عدم و ظهور اونا رو خراب میکنه. میگه من استدلال دارم بر وجوب قضاء لحق المولویت و العبودیه، لذا حرف اونها اینجا خراب میشه. به این معنا داره رد میکنه. بله. این که اونها خدمت شما که عرض کنم قدر هم البته قدر مشترکشون هم رد کردم، یعنی وضع اونا رو قبلا توضیح داد که این نمیتونه موضوع له باشد، اما در مورد ظهور هم داره دلیلشو میاره قضا ان حق المولویت رو بودی. خب کوش مالم یرخص نفس المولا به ترک، تا زمانی که مولا ترخیص در ترک نداد و یعزن به ترک و اذن در ترک نداد و بدون ترخیصه فل امرو لو خلیه و طبعه، و وقتی که ترخیص نداریم خود امر خود خودش لو خلیه و طبعه خود امر و طبع امر و ماهیت امر شأنهو ای یکونم مصادیق حکم العقل به وجوب طاعه. آقا دوباره اینجا هم سوال پرسیم، این مصداق اصالت و ظهور یا حجیت عقل؟ گفتیم خاطرین و خواهیم باید مظفر توضیح، این لازم نیست و مظفر اینجا حجیت عقل رو ثابت کنه چون با ظهور داره حلش میکنه. حالا انشاءالله میرسیم. خیلی مهمه این بحث، حجیت این بحثی که داریم میکنیم کجا بر بحث یا در حجیت عقل یا در حجیت ظهور، با اینکه اسم عقل داره میاره این مال حجیت ظهوره. یعنی بعضی احکام عقلیه داریم اصلا نیازی نیست در مورد حجیتشون بحث کنیم چون حجیت هم با ظهور. فیکون ظهور هازا لیس من نحو ظهورات لفظیه، این از ظهورات لفظی نیست. خیلی این عبارت مهمه، از خود ظهور، از ظهور و ظهوران، از ظهور لفظی و ظهور عقلی، ولی کل دوتاشون ظهورن، دوتاشون اصالت و ظهورن. من نحو ظهورات لفظیه ولد دلالت و هازهی علی وجوب من نوع دلالات کلامیه، دلالت این صیغه افعل بر وجوب دلالت کلامی و لغوی نیست، نه وضعاً نه استعمالاً. مثل مجاز نیست که بگیم آقا رأیت و اسداً یرمی، آقا چطور فهمیدی؟ منظور رجل شجاعه، از قرینه تو عبارت فهمیدن، لفظی بود، با همه چی در قالب لفظه. اما اینجا نه، اینجا من قرینم عقلیه. من همینجا یه سوال، مجاز عقلی هم از همین قبیلیه، مجاز در استناد و مجاز عقلی که در بلاغت خوندید همینه در مقابل مجاز مرسل. آیا مثل همینه؟ یه تحقیق باشه روش بد کنید. خب نه دیگه، مجاز مرسل که معلومه دلالتش کلامی و لفظ، مجاز عقلی و مجاز در استناد ناشی از لفظ، ناشی از ابعاد لفظی کلام، تمام درسته؟ اینجا نه، صیغه افعل میگه آقا بند و بیل کلامو کلا ببند. آقا خواهش میکنم گوش کن، ته اون چیزی که کلام به تو میده چیه؟ تهش در صیغه افعل اون چیزی که لفظ به تو میده در استعمالت چیه؟ نه چی؟ کی گفت لزوم این باز؟ شما فهمید؟ نه؟ یکم بیا قبطه تمام بس نه نسبت طلبی هم مصداقشو بکن، نسبت طلبیه رو میده، ولی این استعمال ما رو تا سر منزل او داعیه یعنی بعث میرسونه. این بعثه میره توی اون مخلوط کنه دایره مولویت و عبودیت و وجود میده. ببین این استعماله وارد فضای استعمال میشه، ما از کلام چی میفهمیم؟ بعث و تعجیز یا تهدید یا هرچی. اگه بعث بفهمیم تازه دایره مولویت و عبودیت میگه بده چی؟ حالا بده من وقت داره دست من وجود بتونیدم. پس ته اون چیزی که دلالتهای کلامی در صیغه افعل و در ماده امر به تو میده بعثه نه وجوب. بعد نیاز به یه دلالت عقلی داری برای وجوب. بله نه منظورمون کلام در مقال فلسفه نیست، این آقا نوع دلالات کلامی دلالات لفظیه. صیغت الامر کمادت الامر، آخ خیلی عبارت مهم ما تو امتحان کتاب باستون شاید این بیاد، مثلا لا تستعمل فی مفهوم الوجوب لا استعمالا حقیقی ولا مجازی. چرا؟ چون من به هیچ گونه ای از گونه های استعمال لفظی نمیتونم وجود بگیرم از ماده امر و یا از صیغه امر، صیغه افعل، یا حداقل این استعمالاتی که دارم اینطوری نیست. لأن الوجوب کالندب امر خارج عن حقیقت مدلولها ولا من کیفیاته و احواله. چون وجوب مثل استحباب یه امری خارج از مدلول صیغه افعل و از کیفیات و احوال صیغه افعل هم نیست. و تمتاز و صیغته ان ماده کلمت الامر. حالا جالبه، صیغه تازه یه رتبه برتر از ماده امر، یکی عقب‌تره. چرا؟ چون معنا حرفیه، ولی ماده امر معنی اسمی بود. ان صیغته لا تدل الا على نسبت طلبیه. نهایت چیزی که صیغه دلالت میکنه نسبت طلبی است، نه خود طلب. کما تقدم فهیه. آقا یه عبارت مهمه، میگه همشون که یک آسن که دلالت کلامی من وجوبو نداد، ولی صیغه افعل یه پله عقب‌تره. فهیه به طریق اولا لا تصلح لدلالت علی الوجوب الذی هو مفهوم اسمیون و کذا ندب. صیغه افعل چون معنای حرفیه به طریق اولا نمیتونه من وجوب رو بده به دلالت لفظی، همونطور که نمیتونه استحباب رو بده. و علی هذا فالمستعمل فیه صیغه تو علی کل الحالین. پس مستعمل فیه چی آقا؟ اون معنایی که استعمال شده درش این لفظ چیه؟ در هر دو حال الوجوب من ندبه، چه نتیجه دایره مولویت و عبودیت بشه وجوب چه بشه استحباب، در هر دو واحد لاختلاف فی. یه تو چه بخوای استحباب بگیری چه وجوب بگیری، استعمال در یه چیزه. چون وجوب و استحباب کی معلوم میکنه؟ آیا سید مدرسی؟ سید مدرس با شما. چون وجوب و استحباب شما سید شد، وجوب و استحباب کی معلوم میکنه؟ آفرین، صلوات و فرسی. یه لحظه فکر کردم رفتی تو کتاب بودی، خوب خواب. پس دلیل عقل معلوم، احسن، دلیل عقله که این رو معلوم میکنه. شاید تو امتحانت بیاد آیه سید هست، اما قرینه این وجود داره. همین دیگه، اگه مطلق بحث بره توی دایره مولویت و عبودیت وجود داره. مثلا مولا بگه که سل، مثلا سل النوافل، بعدش به یه شکلی بگه که آقا لا مثلا اقابه لمن لا یسل النوافل، به چنین شکلی یا هر به هر شکلی از قرائن ما بفهمونه که این سلهی که داره میگه وجود نیست. نه، هستش. خود دایره مولویت و عبودیت میگه مطلق بحث رو توی من بیاری وجود میده. اگه یه بحثی رو بیاری که من ازش بفهمم که مولا اراده شدیده نیست، من اینجا میگم استحباب. بله، دایره مولویت نه دایره، که من نگفتم دایره تزیم، دایره مولویت و عبودیت اصلا رابطه عقلایی عبد مولا است، همیشه هستش. اما از این رابطه عقلایی میتونه استحباب در بیاد. ما نمیگیم نمیتونه استحباب در بیاد، ما یه حرف دیگه داریم میزنیم. ما میگیم اگه مطلق بعث بره توش قطعا وجود در میاد. چطوری استحباب در میاد؟ وقتی که بعث بره مقیدن به یه دالی که نشون بده اراده مولا شدید نیست، که توی فقه زیاده. میگم اینا مال لمعستا بتونیم بفهم اراده مولا اینجا شدیده نیست. استحباب هم ببینید اونجا ما تمام الموضوع وجوبمون بحث، ببینید تمام الموضوع وجوب بحث در دایره مولویت و عبودیت. استحباب از کجا میاد؟ وجوب میگه اذا اتیت بالبعث اقول لك انه واجب، اذا لم تعتب البس اگه بعث تنها رو نیورد من نمیگم واجب. این گزاره سر جاش، بعث بیار وجوب بگی، بعث نیوردی وجوب نمیگی. تمام و قواعد عقلیه سر جاشه، مصداقش باید ببینیم به وجود میاد یا نمیاد. داریم دیگه واجب واجب. حالا تو لسان روایت هست اینو یه حرف دیگه است. بله واجبونم در لسان روایت داریم. حالا همونجا ببینیم واجبونه خودش گاهی یدل علی استحباب باز. بعضی وجوبها داریم در جالب ها. اصلا مثلا یه بعضی از مکروهات تو داریم مثلا معصوم فرموده ملعون هم کسی که یه کار انجام بده. این ملعون خیلی دلالت شدیده بر وجوب. اونجا ببینیم فقیه چی کار میکنه. چون ما باشیم و او مثلا روایت زیارت سید الشهدا بعضی از آقایان قائلن که یک بارش واجب مثل حج در عمره. چون از مجموعه باید واقعا این فهمیده میشه. یعنی میخوام بگم خیلی شدید اراده مولا میشه. لذا اون فقیه باید احراز کنه. فقیه دیگه کارش یه دلیلی نیست. فقیه که دفعه میبینی 10 تا دلیل رو میذاره کنار. شیخ انصاری دیگه مکاسب. ببینید چه میکنه اونجا. 10 تا دلیل اجماع هم هست، شهرت هم هست. همه اینا کنار هم او باید بتونه اینو ردگیری کنه که مولا اینجا چی میگه. اینجا دیگه باید ذوق فقهی داشته باشه. با صرف اصول نمیشه. این باز فرق اصول آقای بروجردی با مکتب نجف. اونا هم خوبن ها. ولی آقای بروجردی یه چیزی که گذاشته تو دل مکتب خودش رائحه و شم و ذوق فقهیه. هی ور رفتن و کار کردن با ابواب مختلف. اما حالت که الان مثلا آجایشو بیده، آجلاشو بیده. مفصل چون بخاطر مبنایی که توی اصول دان اینا. مفصل با ابعاد فقه کار کردن. یه انسان رو فقیه میکنه. حالا اگه کسی کارو بکنه اصولش رو هوا باشه قاطی پاتی میشه فقهش. فرض اینه که اصولو محکم کرده ولی با شم فقهی توی فقه مثل شیخ انصاری مثل امام نتوری. بعضیا نه یه قاعده محکم تو اصولی ساخته میمونن سری خرابش میکنن سر فقه در نمیاد فقهشو خشک میشه. حالا اینا مال فقه اصول رو بعد برسید. لذا اون شم فقهی مهمه. بعض از فقها دیگه اینقدر به یه نقطه میتونستن برسن بو میکشیدن که این صادر از معصوم یا نه واقعی اینها اینقدر کار کرده با لسان امام صادق دیگه میتونه بفهمه که این روایت حالا با مجموعه قرار درسته تربیتی بوی هم بوی حرف دیگه خیلی کم به این پرداخته شد. یه روز اگر یه دو ساعت وقت داشتید ما یه کار توی قضیه انجام بدیم عرض می‌کنم در مورد همین دلالت‌های تربیتی. بله من این اشکال رو وارد به رسال رسالتش همین. شما بعد بپرسی چرا کنارش کتابای دیگه نوشته نشد. سید ابن طاووس از تو استخاره کتاب نوشته تا تو نجوم تا تو خواب تا تو نمیدونم میخوای بری صفحه دعایی بخونی تا تمام اعمال روزت فلاح و سائل تا اعمال سالت اقبال تا اعمال هفته جمال الاسبوع تا اعمال همه چی رو نمید. یعنی شما برید تو کتاب شما مقلد سید ابن طاووس کل زندگی دیگه ردید کار بهش که نداری. بعد بپر کلام کشف المحجن ثمرت الحجه برید ببینید برای پسرش نوشته وصیت‌نامه. چه کتابی من معرفی این کتاب رو نوشتم توی گروه مشاوره میتونی بذاری توی گروه کلاس. خیلی عالیه برای پسرش وصیت نامه است. برای پسرش یه دور کلامه، یه دور اخلاق، یه دور عقاید، یه دور زندگیشه. چرا رفتم کربلا؟ رفتم سامر را، از سامر را رفتم فلان جا، نقابت رو قبول نکردم از نقابت علویون، از مثلا حاکم عباسی تارتارا حمله کردن به قول همه چی اونجاست. خیلی اصلا کم داریم از عالم شیعی طوری افسر باشه. خیلی جالبه و بسیار بزرگ ایشون. هر وقت اسم کملین از اولیاء الله میارن یکیش ایشون. زاد حالا نظر باشه. خب خیلی ایشون بزرگ مستقرق اصلا عوالم دیگه خیلی بزرگ. خیلی رحمت الله
زیر
تاثیر
مهندس
جناب اگه تو سیر تحصیلی سوال دارید من جلسات و چیزای وجود داره بهتون میدم گوش کنید. چش یه جلسه بذار در مورد این حرف بزنیم یه بار وقتی بذارید در مورد اصلا این حرف بزنیم میتونیم بشه. خب و یشهد لما و علا حاضر فرمسته امرو فیه سیغات علا کلال حالین الوجوب و ند واحد لا اختلاف فی و استفادت الوجوب علا تقدیر تجردها عن القرینت علا اذن الامر به ترک انما هیه به حکم العقل کما قلنا مستعملون فیه واحده این که ما وجوب رو استفاده میکنیم وقتی که قرینه ای نداریم که مولا به ما اجازه ترک داده باشه، این نماهیه به حکم العقل کما قلنا از هو من لوازم صدور الامر منل. یعنی چی؟ از هو من لوازم صدور الامر منل مولا. مولا وقتی که صادر میکند امری را، تا مولا شد مولا من میشم عبد. سری سیستم عامل اینجا میشه عبد مولا. سری اینجا دیگه هر صدور بعثی اتفاق بیفته ازش وجود در میاد، از این کارخانه مولویت و عبودیت وجود در میاد. و یشهد لما ذکرنا، یه شاهدی هم بر بحثمون چی داریم، من کون المستعمل فیه واحدا فی مورد وجوب و ندب، این که مستعملون فی در وجوب و ندب یکیه. آقا چه استحباب چه وجوب، مستعملون فیه شکیه. پس اختلاف وجوب و ندب مال کجا؟ سید مال حکم عقله. ما جاء فی کثیر من الاحادیث من الجمع بین الواجبات والمندوبات به صيغه واحده. در بسیاری از احادیث مثلا واجبات و مندوبات رو همه فرموده، بعد با یه صيغه بهشون امر کرد، که شاید اون روایت زیارت الاربعین هم مثلا از همین قبیل باشه، سه تاش واجبه دو تاش مثلا مستحب. حالا اونجا البته صيغه امر نیست. و امر واحد و اسلوب واحد مع تعدد الامر. این امر دوم معنیش منظورش موارده، با اینکه موارد متعددن با یه امر واحد به همه امر کرده. بله تو یه روایت ایشون میگه این شاهده و قطعا بعضش مستحب و بعضش واجبه. کجا فهمید آقا مزفر؟ قرائن دیگه بعث همشون اومد توی کارخونه دایره مولویت و... ولی فهمیدم التختم بالیمین مثلا میگم شاید واجب باشه، بعضی طوری میدونستن، فهمیدم از قرائن دیگری که این مستحبه. اینجا مولا اذن در ترک کرد. خیلی جالب بود مثالشون. ولو کان الوجوب و ندم من قبیل المعنیین للصیغه لکان ذلک فی الاغلب. اگه قرار بود که وجوب و ندم هر کدوم بله معنای جدایی داشته باشن در صیغه، استعمال لفظی اکثر پیش میومد. اینجا مثلا مولا گفته بود که آقا نافله ظهر و نماز عصر رو صله، به هر دوش گفته صله. آقا مثلا میگه تو مبنای من مشکل نیست، صله فقط انشاءال بس بس میاد، یکیش وجوب یه استعمال. اما اگر بگی صله میتونه یه بار در معنای ندب استعمال بشه یه بار در معنای وجوب، اینجا هم دو مورد داری، یکی وجوبی یکی ندبیه، بعد بگی این صله استعمال شده در معنیین. و ما هم قبلا گفتیم که استعمال فی اکثر چه محال است. مولا گفته صله صلات الظهر و نافلت المغرب، خب صله واحده. آقای مظفر میگه تو مبنای من صله اصلا معنیش وجوب نداره بس، اما تو مبنای اونا میگن صله یه بار استعمال در ندب میشه و در وجوب. اینجا که هم ندبی داریم هم وجوبی، صله مالی کیه؟ میگه راهی نداری جز این که بگی صله اینجا هم استعمال در چی؟ وجوب شده هم در ندب. و ما قبلا ثابت کردیم که استعمال فی اکثر محال است. میبینی تاثیر اصول توی فقه اینا اگر ثابت کرده استعماله، فرض کن بحث اینجا رو نخوندیم، ثابت کرده استعمال فی اکثر محال است، وقتی به یه روایت برسه فرض کن مبنای رو پذیرفته که مبنای اوناست، یعنی میگم وجوب و ندب، اینجا روایت رو تعویل ببره، میگه نمیشه استعمال فی اکثر بشه، اینجا باید روایت رو تعویل کنه. اما اضافه میگن نیاز به تعویل هم ندارم، چون اصلا او حرف هم با این حرف اینجا هم جور در میاد، موضوع الا مستعمل فی یکیه، مشکلی هم ندارم. اما اگر میخواستم حرف اونا رو بپذیرم بعد میگفتم استعمال از فی اکثر و هو مستحیل او تعبیلی به ارادت مطلق طلب البعید ارادته من مساق الاحادیث، یا نه یه تعبیلی بکنیم تو احادیث بگیم آقا ایو خواستن حرف اونها رو بپذیریم، بگیم اینجا مولا اون طلب بعید که اعم از استحباب و وجوبه رو مد نظرش بوده. این حالا اینا رو به طور کلی بیار، حالا نمیگم واجب یا مستحب، اون طلبی که فوق طلب استحبابی و وجوبیه، شبیه اون، بله شبیه اون، یعنی طلبی که شامل وجوب و استحبابه، خصوصیت وجوبی و استحبابی توش نیست. فانه تجوزان، ولی خب این مجازیه، لا شاهد له، علاقه ای هم نداریم، دلیل هم نداریم مجاز رو استعمال کنیم. ولا یساعد علیه اسلوب الاحادیث الوارده، احادیث هم که اینجا داریم اصلا اینو نمیگن، اسلوبشون این نیست که مولای طلب به طور کلی گفته باشه چیزایی تو اسلام خوبه، اصلا این نیست، اسلوب چیز دیگه ای، واقعا داره بحث رو به ما میده. پس ایشون شاهدی هم آورد از روایات که بعضی روایات داریم که وجوب و ندب کنار هم آورده، اما بله وجوب و ندب کنار هم آورده است، و اگر ما و بر مبنای ما اینجا حل میشه، چون ما گفتیم که ما از صیغه افعل بعث رو میفهمیم، وجوبیا و ندبیا بیان مطلق بعث ببریم وجوب، اونایی که ندبیان قرائنی داریم در روایات دیگه که مولا در اون اذن ترک داده. پس اینجا مولا نه مجازی استعمال کرده نه استعمال فیه، هیچ مشکل نداره. اینجا دیگه مباهات اصولی برای یه نفر میگه من این بزرگترین چیزی که اصولی خوشحال میکنه، میگه من یه طوری اصولم که همه روایات رو تعویل اصلا تو کار نمیست، هیچ تعبیری نداره، خیلی مهمه. حالا ما بعدا میخوام بگم امام بزرگترین آدم این قضیه است. بعضی فکر میکنن امام چون کارش فلسفه و عرفان بوده خیلی زیاد اصولش هم. هیچ خبری از اون چیزا نیست تو اصول به اون شکل، اصول اغلایی اغلایی. اینجا مزفر میگه ببین با اون توضیحی که من میدم راحت اینجا باید بدون تعبیر حل میشه. این خیلی هم در تفسیر هم در فقه مهمه که شما مبانیت به یه شکلی باشه بگی بیا ظهور روایت ببین، حالا المیزان برید با این نگاه ببینید چقدر زیبا میشه. خب بعدش میشه فردا اولو برم من. خب ظهور جملت خبریت دالت علی طلب فی الوجوب. آقا بحث بعد ظهور جمله خبریه است. آقای مظفر بفرمایید جمله خبریه هم مثل خدمت شما که عرض کنم جمله خبریه هم مثل گفتیم ما صیغه افعل و مشابه ها رو بحث میکنیم، جمله خبری مثل صیغه افعل، جمله خبری اگه به داعی بحث باشد یدل علی الوجوب، تازه اینجا وجوبش آکد و اشده. چرا؟ چون مولا وقتی که بهت میگه تو صلی مفروض گرفته که تو میخونی نمازو، یعنی اینقدر اراده شدیده داره میگه دیگه خوندی، دیگه خوندی، یعنی قطعا باید بخونی. جمله خبریه دلالتش بر وجوب اشد و آکد از بله صیغه افعل هست. خب ظهور الامر بعد الحظر هم هست. این دوتا بحث رو اگه اجازه بدید و بعضی بحث هایی که بهشون میرسیم اگر مخالف پایین بودید بهم بگید فردا، اگر این کاری که میخوام بکنم بعضی از بحث ها رو من یه توضیحی میدم عبارتش رو خودتون میتونید ببینید، اگه وقت کردیم توی جلسات جبرانیمون بهش میرسیم، چون اینا دیگه استخونه بحث نیست. اگه وقت نکردیم هم دیگه بهتر از اینه که بعضی از بحث های خیلی مهممون آخر کار باقی بمونه، عام خاص اون وقت کلش رو نخونیم خوب نیست اونجوری بشه. لذا بعضی از بحث ها رو من توضیح میدم، اگر سوالی چیزی بود توی جلسات رادیو بیرون کلاس اون مشاوره اینا که من در خدمتم که بتونیم بحث مهمتر برسیم. الان بعد الحظ و جمله خبری همین، الان بعد از حظم بعد الحظم فرده توضیح خواهم داد، بیاییم وارد بحث خیلی مهم و یکم سختمون در تعبدی و توسلی میشیم. سلامت هست. ببین دوستان اقتضای این که شما اول دی کار امتحان تو شروع بشه اینه، من یه راه هم اینه، اگر این هر نوع استرسی و نگرانی براتون به وجود میاره بهم بگید، هر نوع بعضی از این مطالب رو نمیخونیم متنش رو، چون وقت واقعا نمیکنه برش بسیده، نمیدونم محدود استانداردش اینه که تا آخر بهمن اصول باشه، 70 جلسه میخواد این محدوده، ولی خب اگه اول دی بخواد امتحان بدید دیگه نمیدونم چه لازم نیست. آی جب آی خانی آی من برای همه حضور زدم بودن همه دیگه کسی بود نباشه آی شیربندی هستش که آی جعفرزاده هست و آی فخر هست و هستم.